دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی است که باید رفت.
سبا بزنم از کنم روز کنم پیانی مستخان بزنم یا جواد مرشدی بزنم حالت همه مورده هم بزنم
دست دادن تو فوق العاده جوش بزنم
نور سفید را فلکم را گون ندارم
استاد مجتبی مینوی تهرانی.
دریغ ایران که ویران شود.
یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه شعری می خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر بر نهادی مرا تاج زر. میگویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود، از کثرت تأثر میافتد و غش به او دست میدهد.
نام بلنگ و نوشیر و شوان چبه شیر نر تیغ بران ما
بانوام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز. این بخش ششمین بخش از آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینوی تهرانی است. در این مجال آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینوی را ادامه می دهیم. امیدواریم که همراه باشید با ما. با ما همراهی کنید تا این شخصیت فرهنگی و ادبی ایران را با هم بهتر بشناسیم. جوانی مجتبی مینوی مصادف بود با دوره‌ای که تحقیق در فرهنگ و ادب ایرانی به روش غربیان و با توجه به جوانب مختلف امر به تازگی در ایران آغاز شده و مردان کوشا و مطلعی چون میرزا محمدخان قزوینی، سید حسن تقی‌زاده، عباس اقبال آشتیانی، ابراهیم پور داوود و نظایر آنها پیشاپیش بسیاری از طبقات جوانتر از خود در این راه گام برداشته و در واقع راهنمای دسته‌های کم سالتر از خود بودند. آثار و مقالات این گروه که در اروپا انتشار می‌یافت، شور و هیجانی در دانش‌پژوهان ایجاد کرد و محیطی خاص را از عشق و علاقه به تاریخ و فرهنگ ایرانی پدید آورده و بسیاری را به این راه دشوار ولی پر از بدایع و زیبایی‌ها کشانیده بود. مینوی سرآمد این طبقه جوان و پرشور بود که از همان آغاز کار و در عنفوان شباب با سرمایه و ابزار مبانی ادب فارسی و عربی در جرگه دانشمندان سالمندتر از خویش درآورد، حتی با بعضی از آنان در تحقیقات دشوار ادبی همکاری و همگامی می‌کرد. بسیاری از پژوهشگران و رجال مشهور علم و ادب اخیر ایران دقت، حوصله و تبحر او را ستودند. محمد قزوینی، علی اکبر دهخدا، سید حسن تقی‌زاده، محمد علی فروغی، عباس اقبال و بدیع‌الزمان فروزانفر هر یک در جای خود نسبت به مساعی علمی او اظهار علاقه نموده و او را تحسین کردند.
موسیقی
قزوینی نسبت به مینوی حس احترام فوق‌العاده داشت و دقت علمی او را می‌ستود. مینوی وقتی که به پاریس رسید و محضر قزوینی را درک کرد، به فهرست نویسی کتابخانه قزوینی همت گمارد. به طوری که قزوینی در ختام فهرست می‌نویسد: دوست جوان فاضل من آقا میرزا مجتبی مینوی بود. شکر الله سعید و متعنا به طول بقائه، که خودشان داوطلبانه شروع کردن به ترتیب دادن فهرستی برای کتابای من. این تعریف و توصیف از مینوی جوانیست که سنش در آن وقت حدود 30 سال بوده است. قزوینی یکی از صفات مینوی را در وقتی که هنوز حدود 22 سال داشته، دقت و توجه عمیق و هنرمندانه او در غلطگیری یافته بود. به طوری که در نامه‌ای به محمود افشار یزدی که برای تصحیح مقاله خط ابن سینا و چاپ آن در مجله آینده در جستجوی شخص با صلاحیتی بوده و در این باره از قزوینی کسب تکلیف کرده بود، می نویسد غلطگیری و تصحیح آن را به اهتمام فاضل موفق آقای میرزا مجتبی مینوی واگذارید که به استحضار ایشان تصحیح شود، که من به غیر ایشان به احدی اطمینان ندارم. محمود افشار در این باره می گوید همین اعتماد رو نیز تقی‌زاده نسبت به دقت و صحت عمل مینوی داشت، زیرا مقالات او در آینده نیز زیر نظر مینوی تصحیح می شد. مینوی در دورانی که شاگرد مدرسه بود به شهادت همدرسانش با دیگران فرق داشت و از همسالان خود با استعدادتر و کوشاتر بود. نگاهی به سهم او در تصحیح دیوان ناصرخسرو که به اهتمام سید نصرالله تقوی و با مقدمه سید حسن تقی‌زاده در 1307 شمسی به چاپ رسیده، نمونه ایست از معلومات، کوشش و پشتکار ایام جوانیش.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خونجگر خوردن او به وجود آمده است. دوم این که تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. سوم این که زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه طوس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می‌گذشته است.
علی دهباشی، مدیر مجله بخارا.
جناب دهباشی، خیلی ممنون. حضور شما همیشه در برنامه‌های ما از قدیم بوده و واقعا شنوندگان ما قدردان راهنمایی‌ها و همکاری‌ها و نکاتی که درباره تأثیر و اهمیت شخصیت‌های مورد بحث ما تا الان گفتین واقعا تأثیرگذار بوده و راهگشا. درباره استاد بزرگوار مجتبی مینوی تهرانی، اگر که شما شروع بفرمایید، اولین آشنایی های خودتون رو با این شخصیت بزرگوار اگر ممکنه صحبت بکنید تا برسیم به بحث های دیگه، خواهش بکنم.
تو آشنایی من از طریق کلیل و دمنه بوده، تصحیح کلیل و دمنه.
درست.
و بعد دوست مشترکی داشتیم، زنده یاد منوچهر شهرزاد، فکر میکنم که با ایشون در آلمان بودن و اینا. و از علاقه ایشون به شعر افسانه نیما به من گفتن.
درست.
و بعد یه بار که توسط ایشون رفتیم خدمتشون در کتابخانه، گفت این جوونا باور نمی‌کنن تو به شعر نو هم علاقه داری. و بعد ایشون شروع کرد فسانه ای قدنگ تو ملا نشانه با اون هیمنه مینو بیواری خوندم.
جالبه.
من میگم همه رو از حفظ
فسانه نیما رو
از حفظ
مرحوم مینوی از حفظ. جالبه خیلی. بله.
دیگه این بود. و بعدم در فرصت هایی که آقای خدیجه جمع میرفتن پیششون یا دیگران، ما میرفتیم.
با این تو اشاره و شروع من نکته‌ای که الان اشاره کردیم، میشه عنوان کرد که مرحوم مینوی یکی از پایه‌گذاران و بنیانگذاران نگاه مدرن و نگاه نو و تازه به رویدادهای ادبی در ادبیات فارسی. خب ما مثلا حمایت او رو از به قول معروف داستان نویسی مدرن و نو هم در ایران میبینیم. آیا چنین چیزی درست هست به نظر شما؟ چنین تعبیری؟
یکی از پایه‌گذاران نمیدونم، ولی اینا جز اون گروه ربعه در حال آدمایی بودن که با ادبیات سر و کار داشتن. و بعدها از دکتر زرینکوف شنیدم که ایشون موسیقی غربی را هم بسیار خوب میشناخت.
جالبه این.
بله.
جالبه این نکته. خب اصولا خود شما در شناخت این شخصیت چه نکاتی رو خودتون پیشنهاد میدید که اصلا چطور میشه مینوی رو واقعا دریافت و درک کرد؟
ببینید این صفتی که به ایشون دادن در اون مصاحبه مجله کتاب امروز تحت عنوان پژوهشگر سپیهنده، واقعا برازنده استاد مینوی.
جالب هم هست.
در تصحیح متون درجه یک، نمونهش کلید و دمنه اخلاق ناصری. و خب در مقاله نویسی یک اسئیست خوب، کتاب نقده ها و دو سه تا مجموعه سخن یک کتاب دیگه از مجموعه مقالاتشون هستش. یا در تسلطشون به ادبیات کلاسیک خوب دیگه حرف نداشتیشون.
درسته.
امیدوارم که ترجمه خوب بی‌نظیر در شناخت ادبیات غرب همینطور ادبیات معاصر. آدم جامع الاطراف.
درسته.
و ما نداریم. حتی تو هم نسلای خود ایشون هم آدمی که مثل ایشون چند وجهی باشه و جامع الاطراف باشه نداشتیم. آدم بسیار مدرن و مسلط بر چیزها بود.
درست.
و خوب خونده بود، خوب میشناخت و در کارش هم درجه یک بود. دست به هر کار میزد خوب در میومد دیگه. خیلی ویژگی کمی نیستش.
درسته. خب حضرت عالی در مجله بخارا و همینطور برنامه مجموع برنامه های شبهای بخارا یکی از شبهاتون رو اختصاص دادیم به ایشون. ممکن هست که یک خلاصه ای از این کارهایی که خود شما درباره مرحوم مینوی انجام دادید برای ما و شنوندگان ما بفرمایید؟ خیلی ممنون میشم جناب دهباشی.
علاقه من به ایشون دو وجه داره. یکی بزرگی ایشون، جزء بزرگان تاریخ فرهنگ ایرانه. یکی هم چون از نزدیک دیده بودمشون عاطفی بوده، آدم کاریزماتیکی بود، اثر میذاشت و در کارش هم بسیار سختگیر بود. یعنی خیلی زود اگر کسی اشتباه میکرد یا کار خطایی میکرد یا یه جنبه نادرستی میدید نمیبخشید و گاهی به فریاد میکشید. اصلا اینی که خیلی در این کار چیز بود،
تعصب و در حال حساسیت های
نسلی بود که دیگه بعدش تکرار نشد مثل مینوی که در چند جنبه استادی برسه. دیگه الان اینجوری نیست دیگه. یه آدمی اونم عاشق کتاب، کتابخونه ایشون رو برید ببینید این ماجرا نیست. اگرچه این کتابخونه رو به دستور و اهتمام زنده یاد دکتر یحیی مهدوی ساخته شد و حتی تا سالهای پیش هم ایشون بودجه گذاشته بود که این کتابخونه آپ تو دیت باشه از اینا، یک کتابخونه بی‌نظیر. حواشی هایی که ایشون به کتاب ها نوشته خودش کتاب هایی خواهد شد.
درسته درسته.
کسی بشینه اینا رو استنساخ کنه. در این حواشی بسیار صریح و بی‌رحمانه نوشته ها اظهار نظر کرده و حرف خودش رو زده.
اصلا حکایت هجو نام ساختن فردوسی برای سلطان و بزشتی یاد کردن محمود را بنده قبول ندارم و باور نمی کنم. امکان این هست که فردوسی بعد از اون که به او خبری از غزنین نرسیده و سالها صبر کرده و عاقبت از سلطان مأیوس شده بود، به آن صفحه های مدیحه و ابیات ستایش محمود که گفته بوده است نگاه کرده باشد و گاهی از اندوه و غصه چند بیت شکایت و گله در حامش اون صفحات نوشته باشد و افسوس خورده باشد که این چه کاری بود من کردم که این کتاب را به نام سلطان محمود کردم و نسخه به اون گرانی و خوبی برای او فرستادم.
خب درباره کارهای خودتون توضیح ندادین، درباره شخصیت ایشون در بخارا.
ما کاری که گرفتیم آقای دکتر مهدی محقق،
علی دهباشی مدیر مجله بخارا،
از همکار ایشون در تصحیح دیوان ناصر خسرو دکتر علی رواقی،
بله،
همکاران جوان ایشون در بنیاد شاهنامه بودن، آقای ایرج افشار که البته اون روزا ناخوش بودن، من مقالهش رو بخوندم. در بخارا هم یک مجموعه مقالاتی درباره ایشون از شخصیت هایی مثل دکتر غلام حسین یوسفی و اینها چاپ کردیم.
کتاب مستقلی درباره ایشون کار نکردیم پس شما منتشر نکردیم؟
دو جلد نامه های ایشون در دست کار دارم.
بله بله.
نامه هایی که ایشون به دکتر امین ریاهی، سید حسین نصر، غلام حسین یوسفی، ایرج افشار،
درست،
و یحیی مهدوی نوشتن. دو جلد میشه انشالله در بیاد. نامه ها خیلی گویاست.
درسته درست. خب جناب دهباشی، اولین دیدار شما با مرحوم مینوی رو میتونید برای ما شرح بدید که چطور بود و چطور گذشت؟ چه نگاهی پیدا کردید نسبت به ایشون؟ و
طبیعی است یه جوان 16 ساله ای که با یه استادی که کاریزماتیک بود مدهوش و مبهوت و
شکیده
و همینطور زبانم لال شده بودم و با اینکه مرحوم شهرسا گفتن که ایشون فکر میکنه شما فقط متون کلاسیک میخونین و فلان، میگن که زد شعر فسانه فسانه ای خدنگ با یه حیمنه اینو میخوندن، فهمیدم که بله قصه این بوده است.
درسته.
استاد جاش خالیه.
واقعا واقعا خدماتی که انجام داده. ما یکی از نکاتی که خب میبینیم در زندگی اغلب شخصیت‌های برجسته کشور ما تو حوزه فرهنگ و ادبیات به ویژه حوزه کتاب، تأثیرات و یا به هر حال اثر و نوع نگاه مرحوم مینوی رو واقعا حس میکنیم. مثلا به عنوان در صحبت‌های مرحوم دکتر زرینکوب هست که خب چندین بار به نسخی که نیاز داشتند، یا مرحوم دکتر دانشپژوه همینطور، می‌بینیم که کمک و همراهی‌های دکتر مینوی، جناب استاد مینوی، واقعا بوده است. این رو شما خودتون از این کمک‌ها و از این تاثیرگذاری‌های مرحوم مینوی می‌تونید برای ما نکاتی رو بفرمایید؟
جمعه ها بسیاری از بزرگان می آمدن منزل ایشون، اونایی که من یادم می رفتیم با آقای خدیجه جان یا دکتر صفا و بسیاری می آمدن جمعه ها منزل ایشون و بسیاری برای رفع اشکال می آمدن.
بله بله بله.
ببینید کلیل و دمنه، تصحیح کلیل و دمنه یک الگوه، یک مدله برای هر کسی که میخواد وارد این کار بشه. مقاله ای که ایشون درباره شخصیت های فرهنگی ایران مقالاتی که نوشته، یه مدل هنوز خوب مقاله نویسی است.
درست.
اصولا شیوه تحقیق کردن، وسواس خواندن، همه چی رو میخوندن، اینجوری نبودن، تک ساعتی نبودن.
درسته.
و منتقد موندن تا آخرین لحظه عمر، همینطور از ویژگی های ایشون بوده است.
عکس برداری از نسخ خطی هم یکی از ایده های اصلی ایشون، اونطوری که ما البته تحقیق کردیم و شنیدیم، این یکی از کارهای ایشون بوده. شما در این زمینه در مخصوصا در دانشگاه تهران؟
نه نه نه، هم چیزی نبوده. ایشون زمانی که در ترکیه بودن، دکتر ریاهی هم بودن، ایشون رفتن و نسخه های بسیاری رو در نسخه های خطی رو شناسایی کردن.
بله شناسایی، یعنی
میکروفیلم دادن برای کتابخونه دانشگاه. نه کتاب شناس بودن دیگه، نسخه رو میدیدن میشناختن.
خب
بنابراین بسیاری از نسخه های مهم توسط ایشون شناسایی شد و دستور میکروفیلم دادن به هزینه دولت ایران، اینا میکروفیلم شد و به ایران آمد.
درست.
در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ثبت شده.
درسته.
حالا اون نامه ها چاپشه نشون میده که ایشون چی کارا کرده.
در اون نامه ها در حقیقت
دغدغه همین حرف هاست.
درسته. درسته.
این دیدم، این کتاب رو دیدم اینا.
خب از لحاظ شخصیت در، یعنی اون ویژگی ها و روحیات و خلقیات چه ویژگی هایی داشتند مرحوم مینوی؟
قطعا در اولین برخورد کسی جذب ایروشون نمیده.
درسته. نه با توجه مطالعاتتون و
نه اهل مرید و مراد بازی نبود، صریح بود، بسیار صریح،
روک،
صریح اللهجه، طوری که آدم ها ممکن بود برنجن ازش. از
جالبه.
در این زمینه ها ملاحظه کسی رو نمی کرد. بنابراین اگر هم دوستانی داشت، دوستان واقعی بود. اگر کار غلطی اشتباهی رو می دید، به هیچ وجه ازش نمی زشت، ملاحظه نداشت.
یک جمله دست خط ایشون هست که اگر به اندازه بال مگسی به شما یک همچین این جملات این چنینی و به قول معروف که کلام هایی که ایشون دارن در این حوزه فرهنگی و اینها، اینها رو شما خودتون دربارش فکر کردید که میشه واقعا یک سری کارهای پژوهشی این چنینی درباره این تک کلام ها، نه تنها درباره ایشون بلکه درباره بسیاری از شخصیت های بزرگ در حقیقت انجام داد، و مخصوصا تو حوزه نسل جوان امروز ما تو دانشگاه ها یه همچین نکاتی رو میشه پیشنهاد کرد. درباره ایشون و درباره همین یک جمله حضرت عالی برای نسل امروز ما اگر که نکاتی رو بفرمایید.
اون دستخط رو آقای افشار در اختیار من گذاشت.
درست.
اون دستخط کارتی لای مجله گذاشتم، مضمونش اینه، خودش الان در اختیارم نیست، که اگر در زندگی به اندازه بال مگسی توانستم باشم به فرهنگ ایران خدمت کنم، خیلی راضی هستم.
دقیقا
لای مجله چاپ کردیم. بله
خیلی ممنون جناب دهباشی، واقعا به نکات ارزشمندی اشاره کردید. مثل همیشه یاد استاد مینوی واقعا گرامی باد، با لطف و مهربانی شما. خدا نگهدار شما. خدا.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم را بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همین چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه. امیر المؤمنین علی علیه السلام پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.